أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بحث ما خارج اصول هست، رسیدیم به اصل استصحاب. روز چهارشنبه 5/8/1400، درس 19. بحث راجع به ادله استصحاب بود که عمدتاً 4 دلیل برای استصحاب اقامه شده در کفایه. دلیل اول رو فرمودن سیره و بنای عقلا هست، برای اینکه آنچه یقینی الحصول است بناشو بعد بقا میگذارن، که این دلیل بررسی شد و گفتیم به طور تعبدی اگر حساب کنیم که بگیم بلا وجه، یعنی بدون حصول ظن به بقا، یا مثلا اطمینان، یا بر اساس رجا و احتیاط، این دلیل تمام نیست تعبدن باشه. همه اگه دارای وجه حساب کنیم، اگه وجهش رو همون ظن بگیریم، ظن به بقا، اینم که روز ظنونیست که دلیل خاصی بر اعتبارش قائم نشده، اصطلاحاً میگن ظنه مطلق، نه ظنه خاص. دلیل دوم دلیل عقل بود که حکم کند به اینکه آنچه بوده در حقیقت ملازمه دارد با بقا. ظنه به بقا داریم نسبت به متیقن سابق، که این هم مثل همون دلیل اول مخدوشه. اولا ملازمه کلیت نداره، ثانیاً بر فرضم ظن به بقا حاصل بشه، لا یغنی من الحق شیئا. و یکم اجماع بود که ادعا شده بود بر حجیت استصحاب. اجماع هم صغرویان و کبرویان مورد اشکال واقع شد. اولا اجماع محقق نیست، اجماع ما هرچه تتبع هم بکنیم مخالف داره، و خود مخالف داشتن کاشف از این که اتفاق و اجماع نیست. حالا اتفاقم که باشه، چون مبانی مختلف هست در رابطه با استصحاب یا ادله، هر کسی به دلیلی تمسک کرده، باز این اتفاق اصطلاحی که کاشف از قول معصوم باشد و اینها نیست. میمونه مسئله اخبار که دیگه رو همین ما تکیه میکنیم، و عمده برای اثبات حجیت همین اخبار هست. حالا یه سری اخبار عامه داریم، یه سری اخبار خاصه داریم. اخبار به اصطلاح عامه یعنی اخباری که توش یک قانون و قاعده کلی الغا شده، اینا رو میگن اخبار عامه. و صحیحه ضراره رو داریم، ضراره چند تا صحیحه داره، و یکی از اینا گفته میشه صحیحه اولای ضراره، که اینو روایت میکنه جناب محمد ابن حسن شیخ طوسی با سند صحیحی که داره از حسین ابن سعید اهوازی سلام علیکم. و ایشون هم از حماد، حمادم از حریز، حریز هم از زراره. قال قلت له الرجل ینام، بله این زراره میگه من به حضرتش گفتم. این کلمه لهو ضمیره، مشخص نمی کنه این امام باقره یا امام صادقه، صرفا میگه قلت لهو. ولی خواهد آمد که این ازمار ضرری به صحت سند نمیزنه، چون کسی که دارای جلالت شأن مثل زراره از یادم عادی معمولی نقل نمی کنه. اگه از غیر امامم نقل بکنه، مثلا از یه صحابی، خب نامشو ذکر میکنه، زراره ای که خودش فقیه بود، وقت وقتی میگه قلت له معاصرم بوده با امام باقر و امام صادق علیه السلام، طبیعتا علم اجمالی داریم که از یکی از این دو امام همام روایت میکنه. در نتیجه وقتی سند تا زراره تمام شد، مزمل بودنم مزر به صحت سند نیست. خب روایت میگه که قلت لهو، من به حضرت گفتم، حالا یا امام صادق یا امام باقر، که الرجل ینام، الرجل ینام یعنی در شرف خواب قرار میگیره، نه اینکه میخوابد که دیگه چشم و گوش از کار بیفته، نه، این در شرف است و مقدمات خواب و شل شدن بدن و بسته شدن چشم و کم کم شنوایی ضعیف، این منظور اینه. و هو علی وضوء، میگوید بله، این شخصی که میخوابد، حالا اینجا شخصم میگه فرق نمیکنه، رجل، این به اعتبار این که حالا خواسته فرض مسئله بکنه، گفته رجل به الا مرأه هم باشه همینه، فرقی نمیکنه. و هو علی وضوء، در حالی که این شخص بر وضوء هست، یعنی وضوء داره، قبلا وضوء گرفته، طهارت حاصل کرده، خب اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، سوال اینه که آیا یک چرت، دوتا چرت بر این شخص وضوء رو واجب میکنه یا نه، و به عبارت اخرى آیا وضوء باطل میشه تا مجددن واجب بشه که تجدید وضوء بکنه یا خیر. فقال علیه السلام یا زراره، امام علیه السلام فرمودن که ای جناب زراره، قد تنام العین ولا ینام القلب والعظم، گاهی می شود که چشم می خوابه، یعنی چشم هم می ره و دیگه نمی بینه، اما گوش و قلب داره کار میکنه، لا ینام القلب و العظم. البته این قلب نه اون عضو سنوبریست، عضو سنوبری که در حالت خوابم او داره کار میکنه، منظور فکره، چون منظور قلب یعنی جایی که به داخل فکر و فهم و اینا، منظور اینه که گاهی میبینی چشم از کار میفته، اما قلب و هوش و مثلا احساسات و عضون به کاره اینجور، ولی نمیشه بگی با خواب قلب از کار چیه میفته. میگه خب حالا انسان مرگش فرا برسه. فعضا نامت العین و العضون و القلب فقط وجب الوضوء، این ستا باید از کار بیفته. وقتی که چشم خوابید یعنی ندید. حالا ندیدن به این معنی که خب یعنی دیگه از اون حس و حال دیدن افتاده، نه اینکه هم بیزاره نبینه. والعظم، خب گوش هم دیگه نمیشنوه، اینا دوتا اماره، قلبم همینجور، یعنی دیگه آدم احساساتش، درکش، شعورش، اینا هم از کار میفته، منظور اینه. فقط وجب الوضوء، اینجاست که وضوء واجب میشه. پس اون این که در شرف خواب میره یه چرتی میزنه، سرش پایین میشه، دوباره بالا میکنه، دوباره چشمشو باز میکنه، یه حالت موجب بطلان وضوء نخواهد شد تا وقت مجددن برش واجب بشه که وضوء رو تجدید کنه. جناب زراره چون آدم فهیمی بوده، آدم دانا و فقیهی بوده، زوایای مسئله رو سوال میکنه. فَإِنْ هُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ، خب اگه فرض کنیم یه چیزی در کنار این شخص به حرکت در میاد، حرکت داده میشه، مثلا یه ظرفی هست بلند میکنن میذارن زمین، لباسی رو مثلا میتکنن، اینجوری الی جنبه شیئون، یکی میره یکی میاد، در رو میبندن با میکنن ولم یعلم بهی، و اینم توجه نداره که مثلا یه حرکت صورت گرفت. قال الله، گفت بازم وضو واجب نمیشه. قال الله، چرا؟ برای اینکه خب حالا دیدید آدم یا این غرق مطالعه است، اصلا توجه نمیشه کی رفت کی اومد، غرق عبادت، حالا اولیاء الله اینا متوجه امور جانبی و حرکات نمیشن، مثل امام سجاد که میگن حتی خانه آتش گرفت و متوجه نشد. خب اوحدی اینجورن، یا نه حالا افراد عادی هم به مطالعه کاری مشغوله متمرکزه، یشغله شأنٌ عن شأنه، تا این مرحله هم وضو باطل نمیشه چون هنوز به حد یقین نرسیده. قال الله، لا بعدش ویرگول میخواد، حتی یستیقن انه قد نام، نه وضو برش واجب نمیشه تا یقین کند که خوابیده. ببین، یستیقن انه قد نام حتی یجیع من ذالک امرون بینون، حالا اینا رو بعدا معنا میکنیم، تا اینکه بیاید من ذالک از این نوم یه امر بینی، یعنی مثلا یه اماره بیاد که معلوم بشه دی خوابه، یه اماره بیاد که معلوم بشه این خوابه، مثلا صداش میزنن متوجه نمیشه، و این امارات حاکی از خواب بودن این بند خدا هست دیگه، یه امر بینی روشنی. و الا فانه على یقین من وضوعه، و الا یعنی اگر یقین به خواب نکنه، گفت که لا هست تا یسگن انه قد نام حتی یجی من ذالک امر بین، و الا اگر استثنای از حتی یسگن بگیریم معنیش اینه که تا یقین کند که خوابیده، و الا یعنی یقین نکنه، اگه یقین نکند فانه على یقین من وضوعهی، که هنوز بر یقین بر وضوعش هست. خب ببینید که امام میگه بر یقین، وجدانن یقین نداره، بالاخره یک میبینی که شکی داره دیگه، ولی امام میگه خودشو متیقن باید فرض کنه، این در واقع هنوز چیه؟ ناقضی نیامده، ای گویا هنوز بر یقین من وضوعهی هستش. خب حالا که یقین بر وضو شد، ولو من اشاره میگم تعبدن و با یه حرکات و اینا اعتنایی نکنه، حتی اگه شک داره خوابید یا نه، ولا ينقض اليقین به شک، اگه اینو مجهول بخونیم نقض کرده نمیشود یقین به شک ابدا. مجهول خوندنش فایده داره که یه قاعده کلی رو الغا میکنه، بخواد بگه ربطی به باب وضو هم نداره، تو غسل و تو جاهای دیگه هم هیچ جا نقض یقین به شک نمی شود ابدا، در هیچ فرقی زمانی هیچ شرایطی، لا ينقض اليقین ابدا به شک. اگه بخونیم لا ينقض، یعنی او رجله، او رجلی که فکر میکنه که خوابش برده، در صدر مسئله گفتیم الرجل ینام، این شخص لا ينقض اليقین ابدا به شک، این نمی شکند یقین خود را به شک ابدا، نمی شکند یعنی نباد بشکنه، یعنی بنا رو بر بقای یقین بگذاره، بنا میذاره که هنوز یقینش باقیه. لا ينقض خود جمله خبریه است، ولی در مقام چیه؟ انشاءه. امام میگه نقض یقین نکنه، نقض یقین نکنه یه جوای واقعا نه داره و بایدم نقض یقین نکنه. حالا یه جوای نقض یقینم که طوری نیست، مثلا اومد با یه حال رفت یه وضو گره احتیاطا، اشکال نداره. ولی یه جاهایی ممکنه که حالا مثلا به قصد تشریع و اینا باشه، خوب اشکال داره. و انما ینقضه به یقین آخر، و همانو نقض میکند این یقین خود را به یقین دیگری. حالا اجازه بدید بس میشه که یقین آخر و آیا واقعا همون سنخ یقین اوله؟ خب یقین اول یقین وجدانی بود، رفته وضو گرفته، وجدانن یقین داره. میگه یقین رو با یقین دیگر میتونه بشکنه. یقین دوم یقین اصطلاحی نیست، این به معنای حجته، به معنای دلیل معتبره، یعنی اینجور توسعه در تعبیره. مثلا خبر واحد حجت، بینه، اینا میشه یقین آخر به معنی الام، نه یقین وجدانی. میخوایدم تعبیر به حجت کنید، یعنی یقینشو نمیشکنه، میگه با حجت دیگری. خب این روایت رو جناب شیخ طوسی در تهذیب الاصول، بعد اشتباه نکنم تهذیب الاحکام بعد باشه، این اشتباه شده، نشر صدوق جلد اول صفحه هفتم حدیث 11. وقت وسائل شیعه هم از تهذیب الاحکام گرفته این روایت رو، این روایت اینجوری شده. و خب معمولاً وسائل که مصادرش در واقع همین تهذیب هست و کتب اربعه و امثال اینها، وقت ایشون هم از تهذیب الاحکام وسائل شیعه جلد 1 صفحه 174 ابواب نواقض وضوء حدیث اول. خب شما حالا سوالتون رو بپرمایید.
چی؟
مجهول خوندیم بله. بله.
بله.
خب حالا سیاق هم همینو میگه، میگه همه رو معلوم بخونیم، ولی احتمال هم داره وسط ما خاصی قانون کلی القا کنه که اینو تحت این کبرا بیاره. لا ینقض الیقین ابدا، بعد میگه انما ینقضه به یقین آخر. میگم سیاق عبارت هم همینه که معلوم بخونیم، یعنی اون شخص نقض یقین نمی کنه. خب حالا راجع به سند این روایت، جناب صاحب کفایه میفرماید و این کانت مزمره، اگرچه این روایت مزمره است، در عدم ذکر اسم الامام علیه السلام المسئول عنه فیها. چرا مزمره است؟ برای اینکه نام مبارک امام المسئول عن، امامی که از آن سؤال شده، این امام همام نامش ذکر نشده از فیها، یعنی در این صحیحه یا در این روایت. خب حالا پس شد مزمره، تحت عنوان مزمره قرار گره. اول ما باید سند رو در حال بررسی کنیم، تحقیق کنیم. الا ان ازمارها لا یزل به اعتبارها، ولی مزمره بودنش مزل به اعتبارش نیست، منتها نه همه جا بود، مثلا اینجا حیث کان مزمرها مثل زراره، مثل خبر کانه میشه. نه فرمایشات آخون در کفایه است، جلد سوم صفحه 178 چاپ مؤسسه النشر. خب چرا این ازمار ضرر به این صحیحه نمیزنه؟ چون مزمرش مثل زراره است، مزمر یعنی ضمیر آورندهش که به صورت ضمیر آورده شخصیتی است مثل زراره. و هو من دایکادو یستفتی من غیر الامام علیه السلام، مثل زلاله هیچ وقت نزدیک نیست که استفتا کنه از غیر امام علیه السلام، خودش بالاتر از این حرف هاست. بله حالا بزرگی هم ممکنه از کوچکی چیزی بپرسه، ولی استفتا بالاخره حسابش اینه. نکته رو دقت کنید، چون متن روایت واقعا استفتا بود. بروز مسئله میپرسش از در شروع خوابه چه میشه، اینها چیزی جانبش حرکت میکنه، حکم چیه؟ خب اینا که دیگه فرد عادی نمیپرسن، از هم مباحثش نمیپرسه، معلوم میشه در مقام استفتا که بوده از صاحب نظر و صاحب فتوا سوال میکنه که مثل امام علیه السلام باشه. لاسی اما من حاضر احتمام، اینم یه نکته، خصوصا با یه احتمامی که ضراره داشته و تو روایت نگاه کنید چقدر احتمامش دقتش بالاست و دقیق میپرسه. اول مثلا چشم از کار میفته ولی قلب و گوش از کار نمیفته، دوباره میگه مثلا چیزی در طرفش حرکت میکنه، احتمامو توجه داشته که سرسری مسئله نپرسه، سرسری هم رد نشه. خب پس بنابراین آقا این روایت تمام بود، درست بود و عرض شد که وسائلم جلد اول صفحه 174 ابواب نواقض وضو حدیث اول ذکر میکنه. حالا برسیم به استدلال به این صحیحه تحت عنوان تقریب الاستدلال به صحیحه. تقریب استدلال به صحیحه اولای زراره اینه که انه لا ریب فی ظهور قوله و الا فانه علی یقین ولا ینقض الیقین بالشک ابدا. این کلمه رو دقت کنید، و الا یعنی چه؟ یعنی اگر بالا گفتیم نداند که به صدا چیز شده، خوابش برده، آره ها، اگر هنوز علم و یقین به خواب پیدا نکرده، علم براش حاصل نشده، و انه علی یقینه، ای بر یقینه، و لا ینقض الیقینه به شک ابدا، و یقین رو با شک نقض نمی کنه. خب یه اختصاص به زرارم نداری، یعنی هر کسی اینجور باشه یقینشو به این مفتی ها از دست نمیده، با شک اونم عرفه. ایف نه میخوره به ظهور که و الا فانه علا یقینن ولا ینقض الیقینه به شک، این ظهور دارد در چی؟ در نهیه، یعنی نباید بشکند به نهی عن نقض الیقین به شیئن به شک فی، به شیئن دوباره یه ویرگول بذارید، به شک متعلق میشه به چی؟ متعلق میشه به نقض. یعنی این فقره ظهور داره عرفن در این که امام نهی میکند از شکستن یقین به چیزی به واسطه شک در آن. خب ان نقض الیقین به شک، یعنی حالا که یقین به چیزی مثل وضو داریم، نهی میکنه که نقض بشه یقین، یقین بشه یعنی یقین به وضو نقض بشه به واسطه شک در این مثلا شی
خواب.
آره نه شی خواب نیست، وضو
ببینید،
نه به شک فیه، نه
شک در
چی؟ شک در این شی که یقینی بوده، اینجور معنا کنید که ظهور داره در این که امام داره نهی میکنه از شکستن یقین، یقین به چیزی، از شکستن یقین به چیزی، یقین به چیز مثل قوس، مثل وضو، میگه یقین به وضو رو نقض نکن به شک فیه، یعنی به شک در وضو یا در اون قوس. این فیه حتما برمیگرده به شی، شی هم منظور وضو قوس هم ساده این هاست. خب ببینید ایریزه کاریا تو کلام آخوند اومده و ایشون میخواد از این کلمه نهی استفاده کنه. فرق نمی کنه، هرچی یقین داشتی. خب پس و انهو نکته دوم، ان الامام به صدد بیان ما هو علت الجزا، امام میخواد علت جزا رو ذکر کنه. جزای ما چیه؟ لا یوجب الوضوء. گفت این نمیدونم مقدمات خواب که لا یوجب الوضوء، حالا عرض میکنم چجور. این لا یوجب الوضوء که توی عبارت نیمده ولی مستفاد است از قولش که گفت لا، سلام علیکم، لا یعنی چه؟ نه. خب در جواب فین هرده کفی جنبهی، نهی که داشت فین هرده کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم، این فین هرده کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم هازا لا یوجب الوضوء، همچی جوری میشه که در جواب فین هرده کفی جنبهی شیعون یه جزا داریم که باشد چی؟ لا یوجب الوضوء. وقت امام میخواد علت رو بگه، علت علت جزا همین فانه على یقین من وضوعه هست. چرا لا ینقضه؟ بله چرا لا یوجب الوضوء؟ حالا لا یوجب الوضوء رو شما جزا بگیرید، لا یوجب الوضوء این حرکت شیء. یکی میپرسه چرا لا یوجب الوضوء؟ میگه فانه على یقین من وضوعه، یه علت جزاست دیگه. این حرکت شاید در جنب این آقا لا یوجب الوضوء، ان هرده که شیعون شاید لا یوجب الوضوء جزا. چرا؟ فانه على یقین من وضوعه. این فانه تو کلمات نوعاً در مقام بیان علته، چون بر یقین بر وضوع هست به این سادگی ها به این آسونی ها یه چیز حرکت کرد نفهمید چورتش برد اعتنا نکنه، اون امر قویم و یقین رو نگه داره. خب اینو شما دقت کنید، و فی الحدیث لیس ما بعد الفا جزا اند شهر، در این حدیث بعد از فا دیگه جزایی برای شهر ذکر نشد که لا یوجب الوضوء، همه گفت فانه علی یقین من وضوء، اینو علت ها بود و از اون طرف هم شرط هم آورد دیگه. شرطمون چی بود؟ فان هرده که فی جنبی شیعون، اما جزا رو مطوی گرفته، جزا بهش تصریح نشده، بلکه لابد این که جزا محذوف باشه که لا یوجب الوضوء. خب نکته رو دقت کنید، معمولا جزا رو نمیارن ولی علت جزا رو سره میارن. نگاه کنید، فین هرده که فی جنبه شیعون، بازم گفت چه تعبیر این هرده که فی جنبه شیعون، روایت رو دقت کنید، شخص پرسید این شرطیه، هرده که الا جنبه شیعون، خب هرده کششو شرط ما بهی، قال لا، قال لا یعنی قال لا یعنی غزل مثلا یقین، حتی یسر نهنه و قدام حتی یجم ازاده که امرون بین پنه و کلان. خب بعد میگه و الا، و الا یعنی اگر علم نداشت به این که به اصطلاح خابیده، فانه علا یقین من وضوعه، فانه علا یقین من وضوعه به جای جزا نشسته، به جای جزا نشسته اینطور، و الا فلا یوجب الوضوع. چرا لا یوجب الوضوع؟ و الا یعنی اگه علم ندارد به این که خابیده لا یوجب الوضوع. خب الا فقط شرط رو میرسونه، اگه علم ندارد لا یوجب الوضوعش کجاست تو عبارت؟ اومده یا نیومده؟ نیومده دیگه. خب پس اونو چجور بفهمیم؟ از فانه علا یقین من وضوعه، چون بر یقین از وضوع هست این ندانستن به اصطلاح خواب لا یوجب الوضوء، الا یوجب الوضوء جزای ماست که فی الواقع اینجا چیه؟ مذکور نیست و محذوفه و میگن اقیمت علته مقامه، علته یعنی علت جزا، و علت الجزا هو اندراج الیقین و شک به مورد سؤال، علت جزا که همین فانه علی یقین من وضوعه باشه، کار چیه؟ میخواد یقین و شک رو در مورد سؤال بیاره توی قضیه کلیه اعتقادیه، میخواد اینو مندرجش بکنه توی قضیه کلیه اعتقادیه. میگه فان هله که فی جنبه شیئون، اگر چی بداند که خوابیده اعتنا بکنه، نداند لا یوجب الوضوء، نداند لا یوجب الوضوء، لا یوجب نگو، خب اگر نداند فانه علی یقین من وضوعه، خب فانه علی یقین من وضوعه یعنی لا یوجب الوضوء دیگه، چون بر یقین از وضوعش هست. خب حالا سوال، ممکنه شما بگید این فقط به درد زراره میخورد و به درد وضوع میخوره، برای اینکه زراره از بطلان وضوع پرسید. فانه علی یقین تازه من وضوعهی، ممکنه بگی مختص به باب وضوعه، غسل نمیگیره، تیمم نمیگیره، حتی به درد غیر زراره نمیخوره. میگه نه بابا، این الغای قاعده کلی و کبرای کلیه، داره میگه لا ینقض ابدا هم قیدشه، یعنی او رجل هیچ وقت با حالات و شرایط یقین خودشو چیه؟ نمیشکنه. حال میخواد زراره باشه، میخواد باب وضو باشه، میخواد باب غسل باشه، این مختص به بابن دون بابن نمیشه که، این کلیت داره. کبرای کلی چیه؟ فانه علا، فانه لا ینقض یقینا به شک. این فانه لا ینقض عرض کردیم، تکرارم میکنیم، علت جزای محذوفه، یعنی علت لا یوجب الوضوء هستش، و علت تعمم و تخصص. حالا بنده یک توضیحی میدم و دیگه انشاءالله بیشترش بعدا. اقولو لا یخفا که این صحیحه و الفاظ مذکوره در متن کفایه تختلف و یسیرن ما ما فی الوسائل و تهذیب، ما آدرسمون از تهذیب الاحکام شیخ طوسی و وسائل دادیم. به اصل تهذیب و وسائل که مراجعه میکنی، یه خورده اللحاظ الفاظ با اونی که تو کفایه اومده چیه؟ تفاوت داره. حالا اون وقتا مثلا نسخه دیگری بوده، یا یه خورده صاحب کفایه دخل و تصرف کرده، یه مقدار اختلاف الفاظ داره، ولی مضر نیست، اختلاف یسیر. لکن هازل اختلاف لا یخل بالمقصود، این اختلاف در عبارات این مضر به مقصود که اثبات حجیت استصابه نمیزنه. و کیف کان فیقول کلام حول هذه صحیحه فی جهات خمس، صحبت در این صحیحه در پنج جهت مطرح میشه و باید مطرح میشه. جهت اول در سندش که گفتیم لا بحث بها، درسته؟ لا بحث بهی، اینو چون سند مذکره، لا بحث بهی، بها رو بهی کنیم، لأن جمیع رواتها اما موثقون، بله امامیونه و ثقاتون، اینا همشون امامی و ثقه هستن، میخوایم صحیحه درست کنیم و عادل بفرما، ثقه در کنار امامی میشه عادل، نوعنی جوریه. میگه مواردی که اونجا بشه ثقه، ممکنه امامی باشه مثلا فاسق هم باشه، ولی الاد خبر مورد وثوقه، مورد صدقه، پس سند مشکل نداره، مزمر بودنش هم که گفتیم ضرر نمیدنه. درسته زراره میگه هنهو اسم امامو نمیبره، ولی خب منظورش ای که دو امام صادق و باقر علیه السلام. دومین جهتی که باید بحث بشه در اصل دلالت این صحیح هستش و بعد اعتبار استصحاب فل جمله. این فل جمله یعنی حالا اجمالا میخوایم بگیم این روایت حجت استصحاب ثابت میکنه، حالا در همه موارد، در احکام، در موضوعات، اینا حالا بعدن میاد. فل جمله رو میشه گردن روایت گذاشت در قبال استدلال به این صحیحه بر قاعده یقین یا قاعده مقتضی و مانع. یعنی اینجا فقط این روایت افاده قاعده استصحاب میکنه، یک کسی نخواد بگه که این روایت بار قاعده یقینم و شک صادرم میکشه، بار قاعده مقتضی و مانع هم متحمل میشه. نه، قاعده یقین و شک صاری در باب قاعده یقین و شک صاری، شک ما به همون چیزی میخوره که یقین به اون خورده و چیزی که یقینی بود حالا یقین زیر سوال میره، نه بقایش. پس چون اینجا شک به خود یقین میخوره، یقین خراب میشه دیگه. قاعده یقین و شک صاری بهش میگن و روایت رو نمیگیره، چون روایت شک در بقا رو میگه. با علم به همون حدوث و یقین ثابت، قاعده مقتضی و مانع اینجا از این روایت خارجه. قاعده مقتضی و مانع یعنی مثلا آب اقتضا داره که به تمام نقاط بدن سرایت کنه، طرف وضو گرفته، غسل کرده، خب این آب اقتضای سرایت داره دیگه، به همه جا بدن رسید. اما احتمال مانع میدیم، احتمال میدیم گچکاری کردیم، گچ غلیظ به دست باشه یا روغن یا چربی یا چیز دیگری خودکاری مانع هست، اینو میگن شک در مقتضی و مانع. اون غیر از راه فرسو مثلا وضو داشته شک میکنه دستشویی رفت یا نه، اون میشه شک در راهه. شک در مقتضی و مانع یعنی در خود مقتضی شک نداره، این آب اقتضا داره که به تمام نقاط بدن موقع غسل برسه. تو اقتضا یعنی علیت ناقصه، یعنی اگه مانعی نباشد. ولی وضوش گرفته الان یه چیزی به دستش میبینه، این میگن مقتضی و مانع. اگه یقین نکنی که این مانع نیست، باید وضو دو یا غسل دو تجدید کنی. مثاله دیگری هم برای مقتضی و مانع در واقع چیه میزنن. خب حالا این هم از بحث ما اینجا بیرونه. مطلب سوم در عموم حجیت این خبر هست، لجمیع ابواب فقه به ماکان شک و فیه فردافه و عدم اختصاصی به بابل وضوع، هر جو شک در رافه بکنیم. بله، این چون اینجا میگه که خواب اومد نیامد، چه بیشتر شک در رافعه رو میپرسه، وضوع که داشته در رو شک نمی کنه. و ما میخواییم میگیم این درسته که بهانه بهانه وضوعه، ولی غسل هم باشد همینجور، تیمم هم باشه همینجور، شک میکنی تیمم هم باطل شد میگه باطل نشد. نکته چهارم در عموم حجیت این خبر هست برای موارد شک در مقتضی، که میخواییم بگیم این روایت درسته مورد شک در دافه، ولی شک در مقتضی هم میگیره. چجور میگیره؟ برای این که لا ینقضی یقینه به شک. خب چه شک در مقتضی، چه شک در دافه. شک در مقتضی رو صوفی نگاه میکردم که مرحوم ناینی توضیح میده، میگه مثلا یک خانه‌ای کنار ساحل ساخته شده، بعد 10 سال مثلا ما شک میکنیم که خونه باقیه یا نه. چرا شک میکنیم؟ شک در مقتضی، میگیم که خونه کنار ساحل آیا اقتضای دوام داره یا آب جزر اومد و اینا اومده چکارش کرده؟ خرابش کرده. فلان حیوان آیا اقتضای دوام داره یا دیگه حالا مرده رفته؟ دارم میگن شک در مقتضی، که ایشون میگه نه شک در ملاک، یعنی میدونه ملاک حکم باقیه یا نه، یا سببیتش مثل زوجیت با اونا، اونا رو نایینی میگه که آقای شیخ نمیخواد بگه. شیخ جایی رو میگه که شک در استعداد بقا داری، نمیدون این شک استعداد بقا داری یا نه، و اگه بدون استعداد بقا داره که استصحاب میکنی ولو شک کنی. مثلا میدونی این خونه بوتونارمهیه با میلگرد فلان زد دلدله ساخته شده، حالا یه زلزله های خفیف هم اومده، اگه شک در مقتضی بکنی میگی نه، چون استعداد بقاشو یقین داری، شک نداری. اما جایی که در استعداد بقا شک داری، مثلا خونه کنار ساحل یا فلان حیوان ضعیف، اونجا رو نمیتونی استصحاب کنی. شیخ میگه آه. که آقای ناینی هم قبول داره حرف شیخ و مرحوم محقق خونساری هم قبول داره. بله خب اینم راجع به این وقت ما میخوایم بحث کنیم که این روایت هم شک در مقتضی رو میگیره هم رافع رو. البته اگر مثلا اینجوری باشه که آقای ناینی توضیح داد، دیگه در واقع میتونیم بگیم حرف شیخ درسته، چون چیزی که استعداد بقا نداره معنا نداره آدم استصحابش بکنه. خب پنجمین نکته در عموم حجیت در شبهات حکمی کلیه و موضوعیه جزئیه، که حالا باز از این روایت اینم استفاده میکنیم که همه شبهات حکمیه کلیه یا موضوعیه جزئیه، حالا این برابر نیفتاده اضافه کنیم، والخامسه فی عموم حجیتهی به شبهات الحکمیت کلیه و الموضوعیه یعنی جزئیه. که حالا نگو که این فقط موردش یه وضوع بود، نه، میگه لا ینقض الیقین در بقا حکم کلی. حکم کلی مثل همین وجوب صلات جمعه، حکم جزئی مثل خصوص همین وضوعی که ما توش شک میکنیم، این حکم جزئیه. موضوع هم باشه موضوعات دیگه، عدالت زید، حیات زید، لا ینقض الیقین به شک، القاء خصوصیت بکن، هیچ جا یقین با شک نقض نمیشه. پس بنابراین امروز بحث ما راجع به دلیل چهارم استصحاب بود، یعنی اخبار. یکی از اخبار عامه صحیحه ضراره شد که ازش استفاده می شود به این که استصحاب حجته، قاعده کلی هم ازش دست میاد و میگه استصحاب همه جا در همه موارد حجت قابل تمسکه و مزمر بودن هم گفتیم مزل به روایت نیست. و به هر حال میتونیم حتی شک در مقتضی، شک در رافع، شبهات حکمی کلیه، جزئیه، شبهات موضوعیه رو از این روایت استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.